باید باش، این نیست،
باید باشه،
به درد نمیخوره،
مثل جمهوریت و اسلامیت به زن بنده. پس تخصص و تعهد در کنار هم باید باشه. و جوان امروزی کسی میخواد که با کسانی میخواد که چون اون خروجی این قوانین باید رئیس جمهور و وزرا و سفرا و استانداران و فرمانداران و بخشداران اینو اجرایی کنن، اینو عملیاتی کنن. و به زن بنده چون ما نظاممون اسلامیه، باید اثبات کارآمدی دین در اداره جوامع انسانی و حرکت افق چشمنداز ایران پیشرفته، ایران توسعه یافته در جایگاه رفیع بین‌المللی ظهور بروز برسه.
بله.
یعنی در واقع ایران بشه یک هژمون. الان ما در بعد نظامیگری و میلیتاریسم یک هژمونیم در خاورمیانه. باید از بعد اقتصادی، مشکل جامعه الان اقتصادیه، معیشت مردمه. پس جوان نیازهای اولیه برآورده نشده، لذا به زعم بنده باید، چون جوان مطالبه گره، جوان حق داره و نسل آلفا و نسل زد که در واقع دهه 70 و 80 و 90 هستن، واقعا الان یه به شیوه، به مثلا متدولوژی تفکرشون، شیوه تفکرشون متفاوته با دهه 30 و 40 و 50. پس کسایی که میشن نماینده این مجلس باید
شناخت داشته باشن،
شناخت داشته باشن نیازهای جوان امروزی.
بله. شاید شناخت مثلا نیازهای خودشون در دهه 30 و 40 و 50 اینا یه چیز دیگری بوده.
حضرت علی علیه السلام میفرماید فرزند زمان خودت باش.
بله، سخن از این حکیمانه تر.
بله. ما الگومون خداوند گفته و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
بله بله،
الگو در مثلا نظام جمهوری اسلامی ما مبانی و مبادی فکریمون بر اساس قرآن هستش، لذا پس ما باید پاسخگوی جوان باشیم. حتی جوان در عرصه مدیریتی باید ازشون استفاده بشه. و حتی خوراک فکر، من یه عقیده‌ای دارم، اعتقادم بر اینه که نخبگان فکری در کنار نخبگان ابزاری باید قرار بگیرن که انشالله ما اون به سمت اون تمدن نوین ایرانی اسلامی پیش بریم
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر عزیزی گنجی عزیز، همچنان در کنار شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع برنامه نقش و جایگاه مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی است و حالا میشنویم بخش مطالبات مردمی رو.
سه سال ازدواج کردم، الان کلا بیکارم. ماهی الان 1.5 میلیون تومان اداره خونه میدم، حالا همینجوری موندم. پول آب ندارم، پول برق ندارم، معاشیاتی که الان نمیدن، یارانم رو قطع کردن. میبینی آقا طرف 70 سالش بازنشست نشده، بیارن آقا این جوونا رو اشتغال زایی کنن. یکی من خودم، یکی ایشون هم فوق لیسانس، هم بیکارم، اینجا دست فروشم، باید چیکار کنم؟
خیلی گشتیم، 2 ماه 3 ماه کار کردیم، دوباره گفتم میخواد جراحی بشه، از داخل جراحی شه، یعنی میریزن بیرون دوباره جز کنن.
ملمکت ایران روی تلاس، چرا همش چیرانیه؟
اگر الان نماینده مجلس روبروت وایستاده باشه بهش چی میگی؟
میگم خب این چه وضع شهرمونه؟ آینده بچه من چی میشه؟ من دنبال کارم، هر کاری هم میرم 2 ماه 3 ماه بعد اون میندازم بیرون. میگن آقا داریم جراحی میکنیم، از داخل جراحی میکنیم، بعد نمیدونم بخش لوجستیک عوض شده، هیچ بلا تکلیف موندیم.
بهش میگم اول مشکلات من حل کن، ما به تو رأی بدیم. مشکل من بچه سرطانی، دختر دارم سرطان داره، پاش سیاه شده. من از دیروز تا الان باید پول میرختم بیمارستان میلاد که رو عمل کنم، دفترچه تامین اجتماعی هم دارم. میگه 4 میلیون تومان بده، از کجا بیارم؟
میگم پیرو ولایت باشه، یعنی ببینه که رهبر چی میگه. اگر دنبال صحبت رهبر رو بگیرن قطعا کشور به اینجا نمیرسه.
دوست داریم که مردم باید آدمو خوب انتخاب کنن، برای ما کار انجام بدن، اینجوری بیچاره نشیم. یه زن الان چند سال داره تو سرما کار میکنن،
چجوری همه چیز کشور خودمون هست صادر خارج میشه، چجوری بچه را جیرانه میشه؟
انقدر مشغل فکری ها، انقدر مشکلات زندگی زیاد شده که یه خورده زندگی کردن برامون سخت شده.
مجلس اینا باید مشکلات ما رو حل کنن که ما بریم رأی بدیم، دلگرمی با ما باشه.
از دولت محترم تقاضا دارم که آقا به جوونا برسه دیگه داداش. الان میگن مسکن میدن، برید ثبت نام کنید. کجا باید بریم ثبت نام کنیم؟ کجا بریم؟ میگه برو کافینت. خب کدوم کافینت؟ میرم کافینت، میگه آقا سایت بسته است. یه دونه نماینده بیاد آقا اینجا این میز بذاره بگه آقا کسایی که تازه ازدواج کردن دفترچه‌شون رو بیارن اینجا آقا ما بنویسیم
مشکلات اقتصادی رو حل بکنن.
دوست داریم که مردم باید آدم خوب انتخاب کنن برای ما کار انجام بدن، اینجوری بیچاره نشیم. یه زن الان چند ساله داره تو سرما فرار میکنن،
باید قولی که میده به قولش عمل کنه، مثلا فردا یادش نره که مثلا از در مجلس رفت و دیگه همه چیز یادش بره که مثلا مردم چه مشکلی دارن.
شناسنامه پر شده،
هر خانم آقای رأی آورد باید به ملت ایران رسیدگی کنه، به خواهرش به برادرش رسیدگی نکنه، به همه رو با یه چشم ببینه.
من جوان ازشون خواهش میکنم، حالا هر شخصی که هست، واقعا به خاطر مردم بیان نه به خاطر منفعتهای خودشون.
خیلی داری با سختی زندگی میکنیم
آقای رهبر. من خواهش میکنم، خودم آذریم، ازم در ترچم، سند دیرم، مستجرم،
دارم آرزو دارم که برای جوانا برای خودمون یه مشکلی حل کنه.
یه لازم مالی مثلا اوکی بشم، نیام سرکا بتونم وقت بیشتری بذارم درسم، درسم رو بخونم، خیلی بهتر میشه برای
بازم. به مردم میگم فقط نگاه بکنم به رهبری، ولایت فقیه به صورت واضح و روشن به مردم نشون میده که چجوری باید انتخاب بکنم، انتخاب درست رو به مردم میده.
بار رای میدیم، سعی کنیم مثلا آدمی که شایسته است مثلا به درد مردم میخوره تحقیق باید بکنیم، نه همینجوری بریم مثلا رای بدی به یه نفر بره تو مجلس.
آگاهانه دیگه، تا اونجایی که میتونن اطلاعات به دست بیارن، شناخت داشته باشن، بدونن کسی باشه که مدیر دلسوز مردمه، میتونه کار کنه براشون، از خودشون باشه.
اگه شناخت دارن نسبت به اون شخص یا اینکه از جاهای دیگه، کسای دیگه، منابع دیگه بتونن تحقیق بکنن و اون فرد مورد اصله، کسی که به اون وعده هایی که میده بتونه عمل بکنه، نه اینکه فقط در حد شعار و حرف باشه و رسید به اون جایی که، جایگاهی که قرار گرفت یا همه چی یادش بره، فقط خودشو ببینه و اطرافیانش.
نماینده ما خوب باشه، ما هم خوشحال میشیم.
حضرت علی کمک کنه.
آیه هست و شاورون فل امر، که خداوند تأکید کرده در بحث مشارکت فعال مردم هست در بحث انتخابات، ما مشورت کنیم با هم دیگه، شرکت کنیم در انتخابات. و یه آیه دیگه هم زیل همین آیه، و تعاونوا علی البر و تقوا، ما تعاون داشته باشیم با نیکی با تقوا برای مشارکت برای انتخابات. انشالله که مردم ایران در 11 اسفند ما انتخاب اصلح و شایسته داشته باشن و 290 نفر نماینده ی فعال، کارآمد، توانمند و نماینده‌ای که اشراف کامل به حقوق جامعه، قوانین اساسی داشته باشن و از همه جوان‌ها به ویژه نسل آلفا، نسل زد، رای اولیه ها خواهشمندیم که انشالله پای صندوق های رای بیان، که انشالله یک مجلس بسیار فعال و کارآمد داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما. آیه متناسبی بود واقعا با این بخشی که شنیدیم در خصوص مطالبات مردم. خب مطالبات مردم رو در واقع گوش دادیم بهش. مردم مطالبات زیادی دارن، مشکلات بسیاری، به خصوص مشکلات معیشتی و اقتصادی، که چشم و امید دارن به نمایندگانشون افرادی رو انتخاب بکنن که در مجلس کمک بکنن، قوانینی رو وضع بکنن که راهگشا باشه برای برون رفت از این مشکلات که خیلی باش دست و پنجه دارن گرم میکنن و امیدواریم که حل بشه. و مردم ما مردم مطالبه گری هستن و این مطالبه گری هم اگر که انتخابات پرشوری داشته باشیم که قطعا خواهیم داشت، نشان از مطالبه گری مردمه. وقتی که مطالبه دارن میان پای صندوق‌های رأی و رأی میدن به فردی صالح که آقا شما برو حق من رو بگیر، یه قوانینی رو وضع بکن که من مشکلاتم حل بشه. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر پیروز عزیزی گنجی عزیز، مدرس محترم دانشگاه، که در این برنامه حضور دارید. ما سوالات دیگری رو هم از شما داریم. خب پرسش ما این هست که یک جامعه ما به هر حال چگونه میتونه افراد متخصص و متعهد و دلسوز رو انتخاب بکنم و برای تصمیم سازی و تصمیم گیری نیازهای کلان جامعه اینها رو گزینش بکنه در واقع. یعنی آقا خودشون امروز فرمودن در فرمایشاتشون که با رأی اولی ها داشتند که ما با اونهایی که رأی نمیدن که کاری نداریم، ولی اونهایی هم که میخوان رأی بدن لطفاً آگاهانه انتخاب بکنن، اگر خودشون علم و دانشش رو دارن که دارن، اگر هم که ندارن اعتماد بکنن به افراد شایسته‌ای که و مورد اعتمادی که در جامعه هستن، اینها ببینن به کسی چه کسی رأی میدن و نظرشون چه هست و مشورت بگیرن، همون آیه که خودتون فرمودین در واقع. در این خصوص هم اگر که توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
ببین بحث ما مردم سالاری دینی هست، دموکراسی هست، رأی مردم. به زعم بنده احزاب، گروه ها، سندیکاها که در یک جامعه مدنی شکل گرفتند میتونن که نماینده ها و یعنی در واقع کاندیداهای متخصص، متفکر، اندیشمند،
بله،
متناسب با شرایط وضع فعلی جامعه برای رسیدن به وضع مطلوب گزینش کنن که در واقع اینا رو شناسایی کنن.
بر اساس افرادی که انتخاب شدن از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن، قطعا همشون افراد صالحی هستن،
بله،
اما از بین خوب و خوبتر خوبتر رو ما بایسته انتخاب بکنیم.
خب یه سری بحث احزاب ها رو داریم، گروه های مختلف داریم،
بله،
با جریان ها و گرایش های مختلف سیاسی که در واقع یک مجلسی فعال و پویا هستش که گرایش های مختلف سیاسی داشته باشه. ببینید ما بنده یک مثلا گرایش سیاسی دارم،
بله،
منتقد مثلا یک جریان سیاسی در کشور هستم، همچنان که منتقد هستم باید راهکار و راهبرد اساسی داشته باشم.
من صرفا منتقد باشم و بگم
بارکالله،
خیلی مهمه این.
بله این خیلی مهمه،
خیلی ممنونم از شما. بیشتر راجع به این صحبت میکنم، اما مهمان عزیزی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا و انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. آقای دکتر لاسچردی سلام به شما.
سلام و ذوق جناب علی و همه شنوندگان محترمتون بخیر و سلامتی باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکریم که وقتتون رو به ما دادید. برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو، خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم صحبت میکنیم جناب آقای دکتر لاسچردی عزیز، و به هر حال میخوایم که از شما بپرسیم این پرسش رو در واقع که مهمترین خواسته مردم از نمایندگان چیست در حال حاضر، یه تحلیلی داشته باشیم در این خصوص که مردم الان اولویت مهمشون چه هست از نمایندگان خودش. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله بله
بفرمید. اگر که صدای ما رو دارین بفرمید، خواهش میکنم. قدری هم بلندتر صحبت بفرمید و جا به جا بشید، ممنونتون میشم که صدای مطلوبی از شما دریافت بکنید. بله بفرمید.
عرض می‌کنم که این سوالی که جناب علی فرمودید در رابطه با مهمترین اولویت‌های مردم، هر کسی می‌تواند از یک منظری نگاه کنه. از منظر اجتماعی به نظر من مردم می‌خواهند یک زندگی مناسب داشته باشند. به هر صورت نامزدهای مجلس و نمایندگان مجلس، من فکر کنم در حوزه اجتماعی باید به این کلمه زندگی مناسب هم متمرکز باشن، هم برنامه‌ریزی کنه، و اگر قرار هست ما نمایندگان ما مردم باشن، باید به این موضوع هم فکر کنن، هم برنامه داشته باشن.
بله.
علت اساسی این کار این هستش که اصولا موضوع نمایندگی و موضوع در حقیقت پارلمان و موضوع قوه مقننه تو این فضا میتواند خیلی مؤثر باشه. یعنی سرنخ دادن، طراحی کردن، زمینه های ایجاد یک زندگی مناسب و در خور شأن فرض کنید به یک ملت،
بله،
یا یک جامعه، از جمله نکاتی است که امروز در حقیقت مردم از نمایندگان خودشون در پارلمان و مجلس انتظار دارن. به نظر میاد در جامعه ما که مزین به دو نکته هستش، هم به موضوع ایرانی بودن، هم به موضوع اسلامی بودن، این شاید از نظر من به عنوان کارشناس نگاه در حقیقت چند برابری است. حالا نمیخوام دو سه بگم، ولی واقعا نگاه چند برابری است. یعنی اگر نماینده ما در مجلس زندگی در حقیقت مناسب یا زندگی در شأن ایرانی متمرکز باشه، فکر کنه، اصطلاحا ممحض باشه به این موضوع که او باید در مجلس چه فکری، چه طرحی، چه
خودش هم از جنس مردم باشه، مردمی باشه،
به طور حق
مطالبات رو درک بکنه. در واقع
اگر نماینده ما بتواند زندگی مناسب رو در فکر و نظر خودش طراحی کنه و برای این فکر کنه، به طور حتم ما میتوانیم شاهد یک مجلس فعال، یک نماینده پویا و از همه مهمتر یک جامعه در حقیقت بانشاد باشیم. من فکر می‌کنم در حوزه اجتماعی نمایندگان محترم و کسانی که امروز نامزد شدن انشالله فردا و پس فردا عنوان نماینده ما در مجلس حضور پیدا می‌کنند، در طور زندگی مناسب ایرانی حتما باید طرح و برنامه داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر لاسچردی عزیز. خب حالا با توجه به اینکه خواسته های مردم مشخص میشه از منظر اجتماعی که به زعم شما یک زندگی مطلوب هستش، این نماینده مجلس چطور میتونه این خواسته ها رو جامعه عمل بپوشونه؟ در واقع
ببینید، همون شما مستحضر هستید، برخلاف تصوری که امروز حالا شاید در افکار عمومی باشه، هستش که نماینده مجلس باید دو تا هنر داشته باشه، چون توی مسائل قانونی با عنوان وظیفه است. اما به نظر میرسه که وقتی به حوزه عمل میاد باید هنر داشته باشه، هنر قانونگذاری و هنر در حقیقت نظارت. من فکر میکنم که شاید در دوره‌های مختلف که ما در مجلس در حقیقت الان به عنوان یک قضاوت کننده بله. یا کسی که نظارت داره، به عنوان کسی رأی داده است و امروز متوقع هستش که نمایندگان در دوره‌های گذشته چگونه کار کردن و چرا فرض کنید در بعضی جا توفیق داشتیم و نداشتیم، هستش که به هر صورت نماینده مجلس باید این دو هنر رو داشته باشه که بتواند موضوع قانونگذاری و موضوع نظارت رو براش برنامه ریزی کنه و در طول دوران 4 ساله نمایندگی بتواند از بخش‌های مختلف و از اصطلاحاً سیلابس‌های مختلف نمایندگی در این دو حوزه بهره‌مند باشه. همونجوری که عرض کردم در ابتدای صحبتم، برخلاف تصور خیلی‌ها فکر کنن نماینده کسی، نماینده زرنگ یا نماینده من پویا یا نماینده کارآمد کسی که بتواند حداکثر امتیازات اقتصادی رو بگیره. من شاید امروز به خاطر مشکلات اقتصادی این حرف خریدار داره و نماینده که قول اقتصادی بده شاید بیشتر مورد اقبال قرار بگیره، اما واقعیت هستش که اگر نماینده همچین این کار کنه، مجلس از حیز انتفاع انداخته. لذا فکر کنم اول باید ریگل این نگاه به نماینده مجلس درست بشه. نکته دوم که شاید خیلی مهمتر باشه هستش که برصد نمایندگی در مجلس شورای اسلامی سری اصطلاحاً هم قابلیت میخواهد و هم توانایی. من فکر کنم این قابل توانایی بخش متسلط بر قانون هست که به هر صورت شاید بد نباشه. حالا یک از نکاتی که شاید امروزه ملاحظه میشه که شورای نگهبان یا اونایی که در حقیقت به نوعی دارن صلاحیت رو بررسی میکنن باید ببینن که آدم‌ها واقعا همچین توانی دارن یا ندارن. لذا من خودم یکی از کسانی هستم که همیشه نقد دارم به تعداد بالای آدمایی که میان ثبت نام میکنن، مثلا میگم چند هزار نفر میان یا بچه‌ها. این شاید از این منظر خوب باشه، مثلا بگن ما این تعداد داریم برای مشارکت، ولی آنچه که مسلمه هستش که نیست مجلس قانونگذاری یک مجلس تکنیکی و اصطلاحاً خاص هست، تخصصی هستش، لذا هر کسی نمیتواند بره اونجا و موثر باشه. و اگر می‌بینیم نماینده میره اونجا
چیزای مختلفی میخواد، این جامع الابعاد بوده رو بایستی خیلی تکرار بکنیم که یک نماینده بایستی جامع الابعاد باشه و خیلی از چیزا رو بدونه. در واقع
ولی مهمترین نکتهش هستش این کسی که به عنوان نماینده مردم میره تو مجلس باید هنر قانونگذاری داشته باشه. هنر قانونگذاری یه بخش تسلط به قوانین است. هنر قانونگذاری یه بخش مهمی تسلط بر امور اجرایی کشور و اصطلاحاً یافتن تنگناها و یافتن مشکلات هستش. هنر قانونگذاری نکته مهمترش این هستش که از بین قوانین موجود کجا رو میتونیم تنقیح کنیم که میتونیم یه قانون بهتری دو در حقیقت ما شاهد باشیم. و از همه مهمتر همه اینا سرجم این هستش که قوانین امروزه چه کار باید بشود که تبدیل یک قانون پویای حل کننده مشکلات یا به نوعی راه گشا برای آینده باشه. من فکر کنم تو این فضا حتما نمایندگان باید این ملاحظه داشته باشن که اونها نماینده مردم در این حوزه تخصصی هستن.
درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا و انقلاب اسلامی. باهاتون خداحافظی میکنم. قربان،
خواهش میکنم، خدا نگهدار و با امید.
ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب.
بله خیلی ممنون و متشکرم. یک بار دیگه مزین کردید برنامه گفتگوی اجتماعی ما رو به آیات شریفه کلام الله مجید جناب آقای دکتر پیروز عزیزی گنجی دوست داشتنی که در برنامه ما هستید. خب در خصوص این آیاتی هم که خوندید قطعا متناسب هست با موضوع برنامه ما، بحث قانونگذاری، مجلس و دفاع از حقوق شهروندان عزیز، هموطنان عزیز ما در خانه ملت که میتونه اگر که این امر مهم به درستی صورت بگیره جایگاه والایی رو به زندگی اجتماعی مردم ببخشه، چرا که موضوع برنامه ما هم در خصوص تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی هست که مجلس چگونه میتونه به این امر مهم در واقع کمک بکنه و جامعه عمل بپوشونه. داریم به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم جناب آقای دکتر عزیزی گنجی عزیز، دوست داریم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص موضوع برنامه‌مون و صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم، آنچه که نگفتید و احساس می‌کنید که بایستی گفته بشه در این برنامه و انشالله ما شاهد حضور پرشور مردم عزیز و انقلابیمون باشیم در روز جمعه 11 اسفند ما پای صندوق های رای. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، بازم با سلام و عرض ادب خدمت هموطنان عزیزم، این آیاتی که بنده قرائت کردم، پس اینی که خداوند مالک آسمان و زمین هست.
بله.
بعد خداوند یه انسانی خلق کرده که جانشین خودشه. اینی جاعلن فی الارض خلیفه. این انسان که جانشینه، چون قانون خداوند هم قرآنه که مانیفست و اساسنامه زندگی بشریه.
بله.
چه در زمان گذشته، چه در زمان حال و چه در زمان آینده ما یه ویژن داریم، یه چشمنداز داریم که حالا در بزعم عقلا فلاسفه که منجر به تمدن نوین ایرانی اسلامی بشیم. پس این انسان باید بر استناد این آیه قرآن صاحب خرد باشه، صاحب بله. فکر بشه. اولو الالباب یعنی صاحبان خرد، صاحبان تفکر و اندیشه. انشاءالله که یعنی شایسته و بایسته است که صاحبان خرد و اندیشه به کرسی مجلس بشینن.
بله.
و تصمیم‌های خوبی برای مردم ایران و به ویژه نسل جوان امروزی گرفته بشه و به ویژه نظارت بر همین قوانینی که وضع میکنه.
خیلی ممنونم ازتون از توضیحات خوب شما جناب آقای دکتر پیروز عزیزی گنجی عزیز، مدرس محترم دانشگاه که در برنامه حضور داشتید، استفاده کردیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. قربان از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنیم. موضوع برنامه امروزمون نقش و جایگاه مجلس در تحقق مطالبات اجتماعی و مدنی بود و امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. مراقب خودتون باشید، ان حضور پرشور شما رو خواهیم دید در روز جمعه 11 اسفند ما پای صندوق‌های رأی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. روز خوبی رو براتون آرزومندم. به اتفاق همکاران ارجمندم باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
با بصیرت و دقیق، با شور و پرنشاط، من انتخاب می کنم.
من انتخاب می کنم.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم می زنی.
یکی از اموری که مطمح نظر اونهاییست که می خوان این انقلاب را به شکست برسانند از یه مجلس است.
اما سعید دوباره را رقم می
با صلابت و متین، با غرور و افتخار من انتخاب میکنم.
مجلس مظهر حضور اراده مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنی.
11 اسفند روز انتخاب من، روز عزت وطن، روز عزت وطن.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. درود خدا بر شما مردم خوب و دوست داشتنی و وجودتون آکنده از نسیم رحمت الهی. شما شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید در نهمین روز از اسفند ماه. تو این فرصت میان برنامه رأی اولی ها رو بشنوید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالم.
ما اولیا. برای ساختن مسیر زندگی باید هدف داشته باشیم. شاید گاهی موانعی پیش رومون باشه. موانعی که ابتدا ازشون بترسیم. دلهوره داشته باشیم برای انتخاب راه درست و تصمیم عاقلانه. اما در نهایت با تدبیر درست میتونیم یک راه خوب رو برای خودمون بسازیم. نمیگم همیشه بهترین و درستترین تصمیم رو داریم، اما میتونیم بر اساس هویتمون تصمیم بگیریم. اینطوری اگر اشتباه هم باشه راه برگشت داریم، پشیمون نمیشیم.
خیلی خوبه که اگه میخوایم عادتی رو در خودمون شکل بدیم، تغییر اون عادت رو یا ایجاد اون عادت رو بر اساس هویت در خودمون ایجاد کنیم، نه نتیجه.
هدف شما از زندگی چیه؟
زندگی ایدار، راحت، بی دغدغه.
هدفم اینه که هرچی دارم فدای اون چیزی که برای آیندم دارم میسازم بکنم.
هدف من اسلامه، دین خداست، اون که خدا فرستاد.
هدف استفاده از همه چیزایی که خدا آفریده.
آرامش توأم با سعی و تلاش تا لحظه ای که آدم زنده هست تا روز آخر.
بودن فعلا، چون ما دیگه به قول معروف آردامون بیختیم و قلبی رامون زدیم.
آرزو، باور و حرکت، سه رکن اصلی رسیدن به اهدافی که ما براش تلاش میکنیم. تلاشی که با برنامه ریزی و اولویت بندی اون رو در خودمون و در روحیمون ایجاد کردیم و با اراده ای قوی براش میجنگیم. چه خوب این روحیه از همون جوونی پرورش پیدا کنه، نه؟ مثلا همون وقتی که 18 یا 19 ساله هستیم. آیا تا حالا شده تصمیمی بگیرید که بعداً بفهمید اشتباه بوده؟ پای اشتباهتون ایستادی؟
من خودم اصولاً آدم مسئولیت پذیر هستم.
اگر توی این موقعیت باشین چه کار میکنی؟
پای حرفا، انتخابا و تصمیماتی که میگیرم هستم، میمونم و تا آخرش قبول میکنم که آقا غلط باشه دیگران رو محکوم نمیکنم.
گفتم از همین سن شروع کنین خوبه. و چه عرصه‌ای بهتر از عرصه انتخابات که میتونین تمام عزمتون رو جزم کنین برای یک انتخاب درست و هدف گذاری معین. فکر میکنین شما رأی اولی ها چطور در این میدان سرنوشت ساز بتونین با یک هدف مشخص رأی بدین؟
یه فردی باید انتخاب کنین که توی رأی اولمون اشتباه نکرده باشه.
به حرفش عمل کنه، بالاخره فقط حرف نباشه.
رو راست بودن و صداقت بر من خیلی مهمه.
حالا با این عزم راسختون چه انتظاری از نتیجه انتخابات دارین؟
شرایط کشور رو نه با بیخیالی و نه با تعصبات بیجا به خطر نندازم، بلکه با نگه داشتن حد اعتدال بهترین تصمیمات رو بگیرم.
رأی اولی های عزیز، شما در قبال رأی و انتخابتون برای یک هدف مشخص میتونین انتظار داشته باشین. پس برای تحقق این مهم شما هم سهیم باشید.
اگر ما بخوایم فشارهای دشمنان از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم